پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌های پیام انجیل، از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: payamma@yahoo.com. امروز مطالعه و بررسی فصل 25 از کتاب خروج را ادامه می دهیم. کتاب خروج فصل 25. ظرف نان منا علامت این است که مسیح یک نبی است. اما طور که به طور واضح در یوحنا فصل 6 آیه 32 می خوانیم، عیسی فرمود: قبول کنید که این پدر من بود که به ایشان نان می داد، نه موسی، و اکنون نیز اوست که می خواهد نان حقیقی را از آسمان به شما ببخشد. همچنین عیسی مسیح پیام خدا برای انسان بود. او کلمه بود که بیان شد، کلمه خدا بود. او الفبای خدا الف و یا است. او آخرین پیغام خدا برای بشریت است. او پیام نهایی خداست. از وقتی که مسیح به عنوان انسان خدا به زمین آمد، آسمان ساکت شده است، چون خدا هیچ چیز اضافه‌ای ندارد که به جای مسیح بگذارد. خداوند هیچ کپی و نسخه از آن نامه ندارد، چون مسیح خود نامه است. خداوند تمامی قلب و احساساتش را در مسیح بر ما نمایان کرد. عصای هارون که شکوفا آورد از کار مسیح به عنوان کاهن میگوید. پیامبر درباره خدا با مردم و کاهن بالعکس درباره مردم با خدا صحبت میکرد. مسیح خود را همچون یک کاهن تقدیم کرد، مثل یک کاهن به آسمان رفت و حتی اکنون در دست راست خدا در آسمان نشسته است. عیسی مسیح خدا انسان از مردگان برخاست و تنها مثال بی‌نظیر است از قیام مردگان. گل‌های سوسن سفید و تخم مرغ‌های عید نشان از قیام مسیح ندارد، بلکه عصای هارون که شکوفه آورد نشان از آن دارد. آن یک عصای قدیمی خشکیده بود که زنده شد و گل داد. صندوق عهد نشان از پیامبری، کهانت و پادشاهی مسیح دارد. در یوحنا فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. تخت رحمت در بالای صندوق عهد بود که همچون سرپوش صندوق بود. اما صندوق عهد خودش یک وسیله مجزا بود که از طلا ساخته شده بود و کروبیان در دو طرف آن بالهایشان را باز کرده بودند و از آن محافظت می کردند و به جایی که خون ریخته شده بود نگاه می کردند. در آن قسمت کاهن اعظم خون قربانی را می پاشید. خون بود که باعث می شد تخت رحمت این نام را بگیرد. این هم نشانه از کار مسیح بود. مسیح به طور واقعی بعد از مرگ روی صلیب خونش را در آسمان نمایان ساخت. بعضی از منتقدین با این نظریه من موافق نیستند که من بسیاری از نکات نوشته شده در مورد عیسی را نه به صورت سمبولیک بلکه به طور واقعی می‌بینم. یکی از این نکات نمایان شدن خون مسیح در آسمان در حضور خدا است. من باور نمی‌کنم که این یک نشانه است، چون خون مسیح سمبولیک نیست بلکه با ارزش است. پتروس خون نجات دهنده‌اش را در اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 با ارزش می‌خواند: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عیب قربانی شد. خون مسیح با ارزشتر از نقره و طلاست. با ارزشترین چیز در آسمان خون مسیح است که به خاطر انسانهای روی زمین ریخته شد. وقتی که او به آسمان برگشت خونش را نمایان کرد و به همین دلیل امروز تخت خدا را به تخت رحمت برای ما تبدیل کرده است. ما بر اساس این حقیقت که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست، خونش را برای گناهان ما تقدیم کرد، می توانیم به حضور خدا برویم. عبرانیان فصل 4 آیه 14 الی 16 به یاد ما می آورد که پس حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، باید ایمان و اعتقادمان را محکم نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. خون مسیح با ارزشتر از نقره یا طلاست. من و شما فقط به وسیله کاهن اعظممان در آسمان می توانیم به خدا نزدیک شویم. او مسیح زنده در دست راست خدا است. از طریق او فیض و کمک می یابیم. بسیاری از ایمانداران می خواهند به تنهایی جنگ روحانی را به پیش ببرند. سعی می کنند که به تنهایی به مسائل زندگی رسیدگی کنند. دوستان، من و شما به تنهایی قادر به انجام این کارها نیستیم. ما به اندازه کافی قوی نیستیم و به کمک نیاز داریم. ما به خودمان فایده نمی رسانیم اگر از کمکهایی که مسیح می کند غافل شویم. پولس رسول برای افسوسیان دعا می کند که قدرت عظیمی که مسیح را از مردگان برخیزاند در آنها کار کند. در افسوسیان فصل 1 آیه 19 الی 20 می خوانیم: همچنین دعا می کنم تا درک کنید که قدرت خدا برای کمک به مؤمن چقدر عظیم است. این همان قدرتی است که مسیح را پس از مرگ زنده کرد و او را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد. امروزه می‌بینیم که در مقدار کمی از ایمانداران آن قدرت کار می‌کند. ما باید با ایمان به آن تکیه کنیم، چون کاهن اعظمی داریم که در دست راست خدا است. کاهن اعظمی که در این خیمه عبادت خدمت می‌کرد وارد مکان اقدس می‌شد، خون را بر روی تخت رحمت می‌پاشید و دوباره بیرون می‌رفت. مسیح کاهن اعظم ما وقتی که قربانی خود را تقدیم کرد در دست راست خدای پدر نشست و تا به امروز به خاطر ما در آنجا حضور دارد. او در اینجا روی زمین مرد تا ما را نجات دهد. او در آسمان زندگی می کند تا ما را نجات یافته نگاه دارد و ما باید با او در رابطه باشیم. آیا امروز با او صحبت کرده اید؟ خب تا الان به اشیا و اسباب و اساسیه در قدس الاقداس یعنی مقدس‌ترین جایگاه اشاره کردیم. صندوق عهد و تخت رحمت. اکنون به اشیا در بخش دیگر یعنی در مکان مقدس می‌پردازیم. میز نان مقدس. سه شی در مکان اقدس وجود دارد. 1. چراغدان. 2. میز نان مقدس. 3. مذبح بخور خوشبو. مکان پرستش در درون مکان اقدس جای دارد. چراغدان طلایی نشانه کاملی از عیسی مسیح است. میز نان مقدس نشانه از نان حیات بودن مسیح است. مذبح بخور خوشبو نشانه از دعا دارد و اینکه امروز مسیح بزرگترین شفیع ما است و به وسیله او با خدای پدر راز و نیاز می کنیم. 12 تکه نان به روی میز نان مقدس وجود داشت. توضیحات زیادی درباره اینکه این تکه‌های نان به چه ترتیب کنار هم قرار می گرفتن داده شدند، ولی نکته مهم این است که هر تکه از نانها نشانه از یک قبیله اسرائیل است. به عبارت دیگر در چشم خداوند همه یکسان بودند. در خروج فصل 25 آیه 23 می‌خوانیم: یک میز از چوب عقاقیا درست کن که به درازای 1 متر و به پهنای 0.5 متر و بلندی 75 سانتی متر باشد. خواهید دید که میز نان مقدس به درازای 1 متر و به عرض 0.5 متر بود، یعنی طولش 2 برابر عرضش بود و ارتفاع آن 75 سانتی متر بود. ارتفاع میز نان مقدس به ارتفاع صندوق عهد بود. خروج فصل 25 آیه 24 میگوید: آن را با روکش طلای خالص بپوشان و قابی از طلا به دور لبه میز نصب کن. تاج طلا حفاظی است به دور میز تا نان از روی میز نیفتد. در خروج فصل 25 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: حاشیه دور لبه میز را به پهنای 4 انگشت درست کن و دور حاشیه را با قاب طلا بپوشان. 4 حلقه از طلا برای میز بساز و حلقه ها را به 4 گوشه بالای پایه های میز نصب کن. یک بار دیگر به ما گفته شد که باید چوبهایی در لابلای حلقه ها گذاشته می شد تا میز در مسیر حرکت بنی اسرائیل به پیش برده شود. آن میز به روی دوشهای کاهنان هم می شد. خروج فصل 25 آیه 29 الی 30 می گوید: همچنین بشقاب ها، کاسه ها، جام ها و پیاله هایی از طلای خالص برای ریختن هدایای نوشیدنی درست کن. نان مقدس دایم روی میز در حضور من باشد. نان نماد مسیح است. بنابراین میز نماد مسیح است و او را به تصویر می کشد. میز نان مقدس به نشانه های زیادی اشاره می کند. نشان از حمایت، مهیا کنندگی و تدارکات او دارد. آن میز نجات است. خداوند ما مثلی در این باره در متی فصل 22 آیه 1 الی 14 میزند که درباره ازدواج پسر پادشاه بود. دعوت شدگان به جشن نیامدند و این عمل باعث شد تا پادشاه با آنها برخورد کند. وقتی این موضوع پیش آمد، پادشاه از آنانی که در خیابان و کوچه بودند دعوت کرد. آنها اجازه داشتند وارد جشن بشوند و بخورند. همانطور که امروز در عیسی مسیح خداوند نجات برای همه آنانی که در تمام دنیا هستند مهیا می باشد. آن همچنان میز مهیا کنندگی است. خداوند به عنوان خالق همه غذای مورد نیاز را برای انسان و حیوان آماده می کند. بخواهید یا نخواهید، شما هر روز در کنار میز خداوند از نظر بود مادی و جسمانی برای خوردن می نشینید. با این حال افراد بسیار کمی این حقیقت را قبول می کنند و برای برکتی که داده است تشکر می کنند. خداوند مهیا کننده است. این میز همچنین نشان از شام خداوند دارد که توسط خود خداوند قبل از مرگش بر صلیب داده شد. این میزی است برای ایمانداران. میز نان مقدس تصویری از مسیح به عنوان حمایت کننده روحانی برای ایمانداران است. میز به درازای 1 متر، پهنای 0.5 متر و ارتفاع 75 سانتی متر بود. از چوب عقاقیا ساخته شده بود و لایه بیرونش از طلا بود. چوب تقریبا فاسد نشدنی عقاقیا نشان از انسانیت مسیح دارد. این چوب از زمین تولید شده بود ولی حاصل مواد شیمیایی زمین نبود. به همین نحو خداوند ما بدنی جسمانی از زمین داشت و در رحم یک باکره شکل گرفت. طلا نماد از الوهیت مسیح است، اما طلا توسط زمین تولید نمی شود. از زمین مجزا است و ارزش خاص خود را دارد. مسیح در ذات الهیش از زمین نبود. او خدا بود. او از جلال آمد. 12 تکه نان بر روی میز بودند. میز و نان یک هستند. امروز ما نیز همان کار را می کنیم وقتی که می گوییم میز خداوند. ما میز را نمی خوریم ولی میز را با غذا وابسته می دانیم. این وابستگی در کتاب مقدس نیز یافت می شود. در هر سبت نان عوض می شد. نانی که برداشته می شد با شراب توسط کاهن در مکان مقدس خورده می شد. این میز به همان نحوی که نان منا مسیح را نمایان می کند نشان نمی دهد. اگرچه هر دو علامت مسیح هستند ولی دارای یک رابطه نمی باشند. نان منا نشان مسیح به عنوان حیات دهنده است. او در یوحنا فصل 6 آیه 32 این موضوع را اشاره می کند. عیسی فرمود: قبول کنید که این پدر من خدا بود که به ایشان نان می داد، نه موسی، و اکنون نیز اوست که می خواهد نان حقیقی را از آسمان به شما ببخشد. کمی بعد عیسی در یوحنا فصل 6 آیه 35 می گوید: عیسی جواب داد: این نان حقیقی خود من هستم، که هر که نزد من آید دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. حال میز نان مقدس نشان می‌دهد که مسیح حامی زندگی است. حیات ابدی هدیه است و نان منا است که از آسمان به زمین آمد. کسی که نان منا را بپذیرد یعنی حیات ابدی را پذیرفته است. اما حیات ابدی غذای مخصوص به خود را می طلبد تا از آن حمایت کند، رشد کند و قوت یابد. میز نان مقدس مسیح را به عنوان آن غذای مخصوص برای آنانی که منای حیات را دریافت کرده اند معرفی می کند. مسیح خود را در تصویر دیگری هم بر ما آشکار می کند. نان مقدس از گندم درست می شد که کاشته شده و بدون خمیرمایه بود و مورد استفاده برای پختن نان قرار می گرفت. در کتاب لاویان فصل 24 آیه 5 می گوید در هر سبت 12 قرص نان بگیرید و آنها را در دو ردیف ششتایی روی میزی که از طلای خالص است و در حضور من قرار دارد بگذارید. و سپس در یوحنا فصل 12 آیه 24 می‌بینیم که مسیح می‌گوید عیسی جواب داد وقت آن رسیده است که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. همانطور که دانه گندم در شیار زمین می‌افتد و می‌میرد و بعد ثمر می‌دهد، من نیز باید بمیرم، اگر نه همچون یک دانه تنها خواهم ماند. عیسی مسیح در درد و رنج خرد شد. مسیح در اوج غم و اندوه خود در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 27 گفت اکنون جانم همچون دریای آشفته است، آیا باید دعا کنم که ای پدر از آنچه که می‌خواهد بر من واقع شود مرا نجات ده؟ ولی من برای همین امر به این جهان آمدم. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 31 الی 32 به ما میگوید که مسیح در آتش درد و رنج و داوری خدا قرار گرفت. چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روای این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیاندازد. وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. عیسی مسیح از قبر در جسم جلال یافته بیرون آمد چون جسدش فاسد نشد. اکنون در یک زندگی برخواست از مردگان زندگی می کند. حال او نان مقدسی است برای ایمانداران تا بخورند و حیات ابدی را داشته و رشد کنند. یک مسیحی باید از مسیح زنده تغذیه شود و مسیح را آنطور که امروز در دست راست پدر زندگی می کند بپذیرد. عیسی مسیح در یوحنا فصل 6 آیه 35 می گوید من نان حیات هستم. یک ضرب‌العسل قدیمی می گوید که هرچی بکاری آن را برداشت می کنی. و عنوان کتابی در زمینه رژیم غذایی چنین است خوراک تو شخصیت توست. مشکل امروز این است که مسیحیان زیادی داریم که از مسیح تغذیه نمی کنند. باید از مسیح تغذیه شوید تا رشد کنید. بولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 16 می گوید بنابراین از این پس برادران مسیحی خود را بر حسب ظاهر و مطابق طرز فکر مردم دنیا قضاوت نکنید. زمانی من نیز درباره مسیح چنین قضاوت می کردم و بر این باور بودم که او یک انسان عادی است، اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. دیگر مسیح را به عنوان یک وجود جسمانی نگاه نمی کنیم. باید آنطوری که امروز هست از او پر شویم. او مسیح زنده است و با نگاه کردن به او باید رشد کنیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. در برنامه آینده به مطالعه و بررسی کتاب خروج ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و از طریق شناخت کلام خدا با خداوند قادر و متعال که شما را بسیار دوست دارد آشنا شده و با اطاعت از هدایت‌های او زندگی خود را به دستان توانای او بسپارید. خدای زنده از طریق عیسی مسیح خود را به ما انسان‌ها مکاشفه کرده و هنوز نیز از طریق کلامش ما را با یگان راه نجات بخش بشریت یعنی عیسی مسیح آشنا می‌سازد. به او ایمان آورید و با او هر روز زندگی کنید تا از آرامش و شادی الهی برخوردار باشید. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه های خود اسم این برنامه، یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید و همچنین توجه داشته باشید که در ایمیل خود به ما هیچگاه آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما فعلا امکان ارتباط مستقیم و شخصی میسر نیست. ما سعی می‌کنیم که از طریق ایمیل به سوالات و نظرات شما پاسخ دهیم. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما، خط اول، PAYAM، خط دوم، PF 100، خط سوم، 1235، وینا، خط چهارم، اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: payam@yahoo.com.
Be free.